قال الصادق عليه الصلاة والسلام من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. امروز هنجمین و آخرین روز این محفل و انجمن با برکت است و خدای را شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد تا بتونیم در این محفل شرکت کنیم. با توجه به این که ایام شهادت حضرت زهراست، روز جمعه هست و محفل ما یک محفل بسیار ارزشمند در خدمت شما خواهران ایمانی، این 4 روز سعی کردم به تحلیل و بررسی حوادثی که در زمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده بود بپردازم و بعضی از این حوادث رو بررسی کردیم. اما در بحث امروزمون ما انشاءالله 3 بخش مختصر داریم. بخش اول در ارتباط با یکی از حوادث تلخ و ناگواری است که در زمان حضرت زهرا اتفاق افتاد و عنوانن در بحث دیروز ما اشاره‌ای به اون کردیم که با تطمیع، با رشوه دادن و با خرج و پول ریخت و پاش کردن سعی کردن انسان‌هایی که در جامعه میشد روشون حساب باز کرد رو بخرن و اونها رو وادار کنن به این که در برابر اهل بیت عصمت و طهارت بایستن و موضع بگیرن. این که مردم گاهی خودفروشی میکنن به این معنا که حاضرن به یه بهای کم رفاقتشون، دینشون، حیاشون، شرافت و عزتشون رو بفروشن جای بسیار تأسفه. اسلام خیلی روی این مسئله تأکید میکند و به مردم سفارش میکنه که مراقب باشید که هر کسی در جامعه اسلامی ملزم و موظف است رعایت کند احترام به دیگران را و از توهین به دیگران خودداری کنه که مبادا حقی از کسی ضایع بشه. ممکنه بعضی ها از ما سوال کنن که اگر ما احترام خواستیم به دیگران بگذاریم، برخلاف اون چیزی که یه عده وقتی پول بهشون داده شد حاضر شدن هر گناهی رو انجام بدن، ما میخوایم احترام کنیم، چجوری میتونیم دی نسبت به مثلا اهل بیت یا دیگران احترام بگذاریم؟ در بعضی از کتابهایی که راجع به مسائل اخلاقی صحبت کردن 4 نوع اکرام ذکر شده. یکی رو بهش میگن اکرام قولی، یعنی که و قولو لهم قولا کریما. قرآن مجید میفرماید وقتی با کسانی که دارای ارزش و اعتبار هستند مواجه و روبرو میشی، کلامی که میخواید بگید، سخنی که میخواید بگید، سعی کنید سخن شما خیلی سخنان گرانبها و توأم با احترام باشد. مثلا راجع به پدر و مادر، قولوا له قولا کریما، این که می‌فرماید با پدر و مادرت اگه می‌خوای صحبت کنی بزرگوارانه صحبت کن، یعنی به پدر و مادرت با زبان تند خشن و برخوردهای ناهنجار کلمات رکیک برخورد نکن. خوب دقت کنید ببینید در سطح کلی و عمومی چقدر اسلام روی این مسئله پافشاری میکنه، تا بعد ما ببینیم شکستن حریم در زمان حضرت زهرا چقدر با همه اصولی که در اعتقادات یک جامعه اسلامی وجود داره منافات دارد. اکرام قولی، حرف میخواید بزنید در کلام شما باید بزرگواری قرار داشته باشه، خیلی معقول حرف بزنید، احترام تو کلماتی که به کار میبرید دیده شود. یک. دوم، اکرام عملی در رفتارتون. وقتی شما مثلا با یک نفر روبرو شدید و بدون اینکه بهش اعتنا بکنید پشتتون رو کردید به شروع کردید برید، سلام کرد جواب سلامش رو ندادید، تو جلسه ای وارد شد ولو شما باش بدید، اما حالا که وارد شد بر شما بلند نشید بگید یا جای من است یا جای او، ول کنید برید بیرون. در مسئله حتی سلام کردن پیش قدم بشید بر اون، اگه او هم به شما سلام نکرد شما بهش سلام کنید، اگه او به شما احترام نگذاشت شما بهش احترام بگذارید. با رفتار کریمانه خودتون باعث بشید که او خجالت زده شما بشه. و اذا مرو باللغوه مرو کراما، در سوره مبارکه لقمان خدا می‌فرماید بندگان شایسته خدا کسانی هستند که اگر در بین کارهایی که دارن می‌کنن با افراد جامعه که ارتباط دارن، یه وقت دیدن یه آدمی است که به قول ما دهن لقه، یه آدمی است که بی احترامی می‌کنه، توهین می‌کنه، شخصیت آدم براش مهم نیست، خب اینجا باید چیکار کنه؟ اینم بپره پایین بی شخصیتی کنه؟ میگه شما باید از روی کرامت و بزرگواری نسبت به او عمل کنید. مر رو کراما خود به خود باعث میشه که او شرمنده بشود. شنیده اید در یک موردی نقل میکنن مالک اشتر که یکی از فرماندهان بسیار محبوب امیرالمومنین بود، خیلی آدم عجیبیست مالک، جز یاران درجه یک امام به حساب میاد، اومد بره والی شده بود و مردم هنوز او رو نمیشناختن. یه عربی رسید و تا به ایشون برخورد کرد، خیلی عذر میخوام، آب دهان انداخت تو صورت مالک اشتر. مالک سرش رو زیر انداخت و برگشت به طرف مسجد شروع کرد بره. اینایی که دیدن صحنه را شروع کردن بهش پرخاش کردن که تو فهمیدی به چه کسی بی احترامی کردی؟ آب دهن تو صورت کی انداختی؟ گفت نه، هر کی میخواد باشه. مسخرش کردم. گفتن این والی شهر حاکمه، این مالک اشتر بود که تو اینطور بهش بی احترامی کردی. ناراحت شد، حالا که شناخت پشیمون شد از حرفی که زده و کاری که کرده، سراغ گرفت، گفتن که ما دیدیم از این طرف داره میره طرف مسجد، اومد سراغ به سراغ دید که رفته مالک توی مسجد، اومد داخل مسجد شد نگاه کردید مالک اشتر داره نماز میخواند، صبر کرد تا نمازش تمام شد، دید دستشو بلند کرد شروع کرد دعا کنه، و بعد از دعا اومد که از مسجد بخواد خارج بشه، رفت رو گفت که آقا منو ببخشید، من اشتباه کردم، به شما بی احترامی کردم، نمی فهمیدم، واقعا قدر شما برام مجهول بود. مالک اشتر یه جمله ای گفت که نشون میده چقدر اسلام تو درون مردم اثر گذاشته است. گفت من به مسجد نیامدم مگر برای اینکه نماز بخوانم و دعا کنم که خدا تو را به خاطر این گناهی که کردی، به خاطر این توهینی که کردی ببخشد. اومدم از خدا برای طلب بخشش کنم. ببینید کدام یک از ما حاضرین اینطور اهانت بمون بشه، بریم تازه چکار کنیم؟ دعاش کنیم. رو بعضی از افراد شوخی میکنن، اومده او بره تو تاریکی، شب احیا بود، اشتباهاً پشو گذاشته بود روی پای یه نفر، فشار داده بود پشو چلونده بود، بعد گفته بود معذرت میخوام. زنها خب دیدید شلوغ میشه خیلی دیگه، گفته بود که هم پامو چلونده هم معذرت میخوای. فتیکا کنم خب حالا که پاتونو چلوندم عذر باید بخوام، ببخشید. گفته بود ببین تو رو به خدا قسم پا آدمو میچلونم معذرتم میخوام، در حالی که معذرت خواهی جبران اون پا چلوندنه، شما باید بگید خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خب حالا گاهی اگر به بعضی از افراد گفتید عذر میخوام، ببخشید، اشتباه شده، عوض این که حالا فکر کنه که شما چون دارید ازش عذرخواهی میکنید باید قدر بدونه، احترام به شما بگذاره، برگرده یه توهینم به شما بکنه که چرا اصلا احترام میگذارید؟ زشته. شما در رفتارتون باید سعی بکنید و عمل کردتون هر چقدر بزرگواری و کرامت و شخصیت به کار ببرید، به قول ما اینقدر کریمانه برخورد کنید تا آدم های ناجوانمرد خجالت زده بشن. میگه اینقدر به سلام کردم، اینقدر تلفن کردم، اینقدر بلند شدم رفتم در خانهش گفتم اومدم احوال تو بپرسم، تا بالاخره خجالت زده شد، دید فایده نداره. این دومین راه برای اکرام به دیگرانه. سومین مقداری سخته، اما برای شما نه، برای بعضی از افراد. اکرام مالی. شما میرسید به یه نفر، میبینید آدم مستحقیه، محتاجه، آبرومند هم هست، برای شما هم مقدوره، ولی یه چک مینویسید، مثلا فرض کنید مبلغ بالا 100 میلیون 200 میلیون شما که پول خرج کردن مشکلی براتون نیست انشاءالله، یه چک 100 میلیون نویسید، میگید آقا برو دم یه بانک بگوی این چک ها به من دادن، بگیرید پولشو بهم بدید. اگه براتون مقدوره با سرمایه‌تون، با مال اکرام کنید، بذل و بخشش کنید. ما در بعضی از روایات داریم که خداوند متعال به کم یا زیاد اکرام توجه نمی کند، به نسبت توجه داره. یعنی که یعنی یه نفر 1000 تومن داره، 1 تومنشو میده به یک نفر، بله میشه 1000. 1 نفر 1 میلیون دارد، 100 تومنشو میده، اونم همین نسبته. میفرموید اگه براتون مقدوره از نظر مالی دست و دل باز باشید، ولو کم دارید به همون کمتونم نگید آقا این کمه فایده ای ندارد، به کجا برخورد میکنه، حالا من بخوام یه مبلغ مختصری بدم، حالا گدا اگر باشه. نه، من عقیدم راجع به مسئله کمک کردن به گداها یه عقیده مخصوص به خودمه که بعضی از گداها عوض این که گدا باشن طلبکارن، ارث پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگشون هم از آدم میخوان. اگرم بهشون گفتیم ندارم یه 10 تا کلوفت و زمختم بارتون میکنن. اما حال شما براتون مقدوره، آدمی هستید دست و دلبازی میخواید نشون بدید، اگر 1000 تومن دارید میگید این 10 تومن برام مقدوره که بدم. اونیم که بهش اکرام میشه باید اکرام پذیر باشد، دست رد به احسان دیگران نزنید. شنیدید در بین مردم معروفه، میگن دوست مرا یاد کند ولو به یه هله پوک. حالا آمده دیدن شما، شما از کجا میدونید؟ دلش خواسته شما رفتید تو خانه جدید، دست خالی نیار، رفته یه کادو خریده بنده خدا، ولو این کادو از نظر قیمت در حد اقلش باشه، فرض کنید 1000 تومن، بله؟ یک کادو خریده آمده. شما فکر نکنید که این 1000 تومن داده یک کادو خریده است به چه درد من میخوره. این حد اقل کاری که میتونسته بکنه اینه که حالا که آمده تشخیص بده که دست خالی نیاد. اما از کجا میدونید فقر در چه شرایطی قرارش داده؟ از کجا میدونید چجور این 1000 تومن رو حتی داده و این کادو رو گرفته؟ حالا آمد دست شما درد نکنه. ما از شما توقع نداشتیم، انتظار نداشتیم، واقعا اهمیت دادید. همین قدر که احساس کنه شما بهش احترام میکنید اقلا برای خودش کوچک نمیشه. اما اگه برگشتید بهش گفتید اینم کادو شد شما آوردید، که بعضی حالا یا شوخی یا جدی وقتی که کادوها رو دارن باز میکنن، بله باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود، بعدم بنز و تویوتا میخوان، دو نمیدونم کارخونه یقه پاستوریزه از دادن میخوان. بابا حالا یک چیز آورده، اگه پول نقد گذاشته یا هرچه گذاشته است احترام کرده آورده، چرا بی احترام بهش میکنی؟ کادو تو بردو تو ببین. یا فردا میاد میره دنبال یک مثلا دیدن یه نفر، میگه این بشقابه که فلانی آورد رو بردیم بریم بدیم برای خودش. آیا میدونید چقدر توهینه، چقدر بی احترامیه؟ هیچ وقت به کمی کادو و هدیه کسی نگاه نکنید. اهمیت رو روی این بدید که این فرد لیاقت نشون داده، شخصیت نشون داده، این کاری کرده که خواسته ارزش به شما بدهد. چرا بی احترامش میکنید؟ اکرام مالی بکنید، ولو این که در اختیار خودتون اونقدر نیست، دیگه بالاتر از اهل بیت ما میتونی پیدا کنی. قرآن میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، واقعا خودشون به شدت نیازمند به این بودن که این یه لقمه غذا را بخورن، اما دیگران را بر خودشون ترجیح دادن. گرسنه موندن مهمان را نتونستن ببینن، گفتن به اون میگیم، خودمون با آب افطار میکنیم روزمون را. خدا بها میده، میگه یه قرص نان دادن، اما یه قرص نان برای من خدا اونقدر اهمیت دارد. چرا؟ و من یوقش و حنفسه و اولای که امور مفلحون، اون آدمی که از بخل دست برداره بخشش کند ولو در حد خیلی کم. یه وقتی من یه سخنرانی کردم، برای خودم خیلی جالب بود این سخنرانی، علتش هم این بود که خیلی روش مطالعه کرده بودم و گشته بودم از لابلای کتابهای مختلف، مواردی رو جمع کرده بودم و تا اون موقعی که به نتیجه نرسیده بود شاید خودم هم اینقدر توجه به نکات ریزش نکرده بودم. که شما ببینید تمام عالم کارش بخششه، خورشید با نورش بدون توقع داره به ما نور میده، گرما میده، بخشش میکنه. زمین با تمام ابعادش داره به ما بخشندگی نشون میده، به ما خدمت میکنه، هیچ توقعی هم از ما نداره. دریا با تمام شرایطی که دارد در بس داره بخشش به انسان میکنه، توقعی هم از انسان نداره. درختان ببینید از اولین ماه اردیبهشت که شروع شده، بله، از روز اول ماه اردیبهشت تو خیابونا هر جا میره آدم میبینه که یکی یک چادر شب دستشون گرفتند و متوسلی میده، بله، درخت های تو خیابون. یا علی از اومده است شروع میکنن درخت تکندن، توت سیاه و سفید، و بعضی هم دیگه بله شده براشون یه تفریح خیلی قشنگ. اگه یه وقت پاش میافتاد میدیدن توت کمه، بعدشون اومد که شاخه‌هاش هم بشکنن بخورن که یه وقت از بقیه عقب نیفتن. اون زمان بسته درخت از شما هیچ توقعی ندارد، یه سنگم تو سرش میزنی، شاخه‌هاش هم میشکنی، میوه‌ش هم دارید مصرف میکنید. اگه یه نفر آمد بهتون گفت آقا یه زرد بگیری زیر این درخت، بله یه شاخه رو تکون بدید این همه توت نریزه رو زمین پایمال بشه و از بین بره، برمیگرده میگه که ارث بابات که نیست، میخوام همین کارو بکنم. خب یکی دیگه هم مثل شما بدون هیچ چشم داشتی داره به شما میوه میدهد. آیا واقعا ما به اندازه یه درخت نباید باشیم؟ به اندازه یه دریا نباید باشیم؟ به اندازه یه زمین نباید باشیم؟ به اندازه یه ستاره و ماه و خورشید نباید باشیم که اگر به دیگران میتونیم اکرامی بکنیم بخششی نشون بدیم کوتاهی نکنیم؟ بخشش بدون طمع، بدون اینکه چشم داشته باشیم. خدا نیاره اون روزی را که یه وقت یه کسی بیاد سر یه سفره‌ای بنشینه که با منت بخواد غذا بخورد. من صریح میگم، خیلی عذر میخوام، میخواد کسی خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد. وای بر اون عروس یا دامادی که اگر مادر همسرش یا پدر همسرش یا پدر مادر همسرش سر سفره‌اش نشستن بره تو این فکر که اینا امشب شام با اومدن خونه ما خوردن، گرسنه یه لقمه شام شما نیستن، گایشون هم تا 10 تا شام بهتون ندن یه شام زورکی میاد خونتون بخورن، وقتی هم که میان بعدشون نمیاد شام خونشون رو بردارن بیان خونه شما بخورن دیگه بعدتون نیاد. اما حالا وقتی میخواد این دستش رو ببره تو سفره اونقدر به خودش فشار میاره. آدم های کریم طبع یه جوری هم بسیار براشون سخته که بخوان دست و سفره‌ای ببرن که چشم دنبال دستشونه. گفته بفرمایید چی دونی؟ گفت خوردم یه دونه. گفت دو تا خوردید، بازم بخورید. یه دونه نخوردید، دو تا خوردید، یعنی حسابشو دارم. یه دونه نخوردید، دو تا خوردم، بازم بخور. یعنی چه؟ یعنی همه حواسم تو این بوده که شما چقدر غذا خوردید؟ شما که هیچی نخوردید، این بشقاب هنوز دست نخورده است. نه از اون بشقاب بغلی شما یه ذره خوردید مزه بد میداد، اگه از اون مزهش بد بود از این یکی بخورید. نه خیر، مزهش هم خوب بود. اسلام میفرماید تو لقمه که دیگران برمیدارن نگاه نکنید. چرا؟ شخصیت فرد میاد پایین وقتی حساب بکنید شما که دارین چند لقمه غذا میخورن. الله اکبر. از این همه توجهی که اسلام به مسائل خاص داره دنبال این قضیه میفرماید اکرام غیر مالی هر چیزی که باعث شود یک نفر مورد احترام شما قرار بگیرد، از گفتن و نشست و برخاست و کمک‌های مالی و کمک‌های جنسی و کمک‌های فکری حتی به دیگران بدید و اکرام در حق دیگران بکنید. این 4 نوع اکرام. حالا سوال بعدیمون اینه که آیا مراتبی هم داره؟ اگر من خواستم مثلا به دیگران اکرام بکنم درجه بندی شده به کی چقدر؟ یا به همه یکسان هر کی آمد وارد جلسه ما شد من بگم خوش آمدید، مشرف فرمودید، قدم شما به چشم، همه رو یک چشم ببینم؟ یه رفیقی داریم ایشون تازه از کربلا برگشتن، خدا انشاءالله زیارت همه رو قبول کنه، ایشون جز معلولین جنگیه، یکی از چشماش در جنگ معیوب شده، مشکل پیدا کرده، آدم شوخ‌طبعی هم هست. خود ایشون میگفت روی کس خویشاوندان دور ما نمیدونست که من چشمم عمل کردم، اومد نشست سمت راست من، گفتم بلند شو میشون و چشم دیدن تو ندارم. دیدم اخموش چند تا همون خیلی حساب شوخی با هم مانه خیلی بدش آمد، بلند شد نشست اومد، زدم سر شانش گفتم برای اینکه این چشمم مصنوعی، با این چشمم بخواستم شما رو ببینم، اینکه گفتم چشم دیدن تو ندارم یعنی چشم راستم نمیبینه، بلند شد میشه اون دارم. گاهی وقتا ممکن آدم یک کار کوچک بکنه و عملش گاهی حتی از روی بیتوجهی بی‌احترامی به دیگران باشه. میخواید با یه نفر صحبت کنید، توی جلسه عمومی هستید، پشتتون رو میکنید به یکی دیگه، با اون یکی دارید صحبت میکنید 10 دقیقه یه را این بیچاره بنده خدا نشسته، شما هم خیلی راحت دارید با این طرف راستتون یا چپتون صحبت میکنید، خب یه بی احترامیه. در روایت داریم حتی وقتی میخواید صحبت کنید نگاهتون رو تقسیم کنید بین تمام شنونده هاتون. رعایت عدالت در کجا؟ در نگاه کردن. یعنی چه؟ یعنی همه افراد برای من محترمند، نه اونی که پول داره یا لباس شیکتر پوشیده یا نمیدونم شرایط اجتماعی بالاتر داره این بالاتر بنشینه. پیغمبر هر وقت مینشستن یه حلقه میزدن، دایره وار مینشستن و طوری مینشستن که اگر کسی غریبه بود واقعا نمیدونست کدام یک از اینا پیغمبره. میپرسید پیغمبر کدامتو معرفی میکردن، میگفت عجب، من خیال میکردم پیغمبر یه آدمی که جدای از مردمه، بالاتر از مردم میشینه، خیلی با فخر و تکبر مثلا برخورد میکنه. میبینم تو یه دایره نشستید شما. مهمان وقتی براتون میاد پیله نکنید که به یه نفر چون حالا مثلا مادر همسرتونه یا مادر خودتونه بیشتر احترام کنید، به دیگران بی‌اعتنایی. همه آمدن خوش آمدید، مشرف فرمودید، بله خیر مقدم به همه تون میگم. بعدم یه جای بنشینید که همه را ببینید، حرف میخواید بزنید، متکلم وحده نشینید، میخواید مخاطب قرار بدید، با همه مهموناتون حرف بزنید. میدوشنه فرمود خواهرش اینقدر صحبت میکنه تا مغز این بیچاره را سه بار چهار بار نذاره تو فرغون و در نیاره و نبره ولکن نید. به بقیه که میرسدم تو نگاه خب خیلی خوش آمدید، خب بگو ببینم چطور شد، حالا دون چطوره، دوباره یه ده دقیقه بعدش مشرف فرمودی. اون بیچاره بنده خدا میمه که اومده اینجا نشسته است، شما به جای مهمانداری دارید خواهرداری میکنید، یا برعکسش به خواهرتون بی احترامی میکنید برای که به دیگران احترام کنید. نه، هر کسی شخصیتی داره، هر کسی احترام داره. در مسئله صله رحم اسلام یه دستور میده، میفرماید اگر از جانب شما قطع رحم اتفاق افتاد مطمئن باشید عمرتون کوتاه میشه. صله رحم باعث میشه زیاد بشه عمر آدم، قطع رحم باعث میشه عمر کوتاه بشه. خب خویشاوند است، یه تلفنی که میتونیم به هم بزنیم. الحمدلله اینقدر مشکلات حل شده که ما در فاصله کمتر از دو دقیقه میتونیم یه احوال پرسی بکنیم. حالا یه زمانی تلفن لب خیابون بود و دوزاری پیدا کردن و مصیبت عظمام و رفتن اونجا، تازه ده نفر هم تو صف وایساده بودن، یکشونم که روده بزرگش رو بند میکرد به تلفن و دیگه دستبردار نبود، میخواست از روزی که متولد شده تا زمانی که روز قیامت بناس وارد محشر بشه همه شو پشت تلفن برای طرف بگیر. نبه؟ اما الان یه تلفن همراه تو دستتونه، با یه مبلغ خیلی کم میتونید بخرید یه تلفن. مادر حالت خوبه؟ احوالتو پرسیدم، خدافظ شما. با یک سوال ما تونستیم دل یک انسان رو به دست بیاریم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را. من این نصیحت رو از مادرم رضوان الله تعالی علیه دارم که سال گذشته هم شاید بعضی از شما دیدید. اللهم صل علی محمد. در همین ایام جمادی الاول بود که ایشون از دنیا رفتن، این نصیحت رو من از ایشون دارم. این چند روزی من شدید گرفتار شده بودم، طوری که واقعا فرصت نکردم از ایشون یه احوال پرسی بکنم. یه روز بالاخره کارم عقب و جلو کردم و رفتم، تا در رو باز کردند و من سلام کردم گفتن چه عجب، یادتون بود که مادرم داری؟ خدا میدونه این کار میکردی من تمام دنیا رو کفتن تو سرم. گفتم که مادر معذرت میخوام، باور کنید گرفتار بودم، کارهای متعدد داشتم، یه جمله گفتن موندم توش. گفتم منم یکی از کارها، منم یکی از کارها. خیلی ها تو میگه هزار تا کار دارم، خب منم یکی از همون هزار تا. چطور شد به هزار تا دیگهش اهمیت میدی، به این یکیش اهمیت نمیدی؟ میدم راست میگه. بعد گفتن من از شما هیچی نمیخوام، اما همینقدر که میشنوم شما سالمی، بله خوشمه. از من نمیخوام بپرسی حالت خوبه یا بده، صدا تو که بشنوم بدونم تو سالمی من راحتم. خیلی حرفه. یه احوال پرسیه، یه تلفن یک دقیقه نیست. گاهی وقتا ما تلفن‌های غیر ضروری چقدر بیجایی می‌زنیم که یه سناری هم برای اون ارزش مادی و معنوی نداره، اما اونجایی که باید یه احوال پرسی بکنیم، یه تماس بگیریم، یه دلجویی بکنیم، یه کلمه ما رو در غم خودتون شریک بدونید. اگه نمیاد نه برای اینه که بی احترامی کرده باشیم. میدونم شما الان گرفتاری چروق سرتون و نمیشه ما بیان مزاحمتون بشیم. یه مریضی داشتیم، استاد ما بزرگوار فضل الله تعالی علیه مرحوم آیت الله امامی، قبل از اینکه این حالت بیماریشون پیش بیاد یه روز به من گفتن آقا من فکر میکنم بزرگترین خدمت مردم به بیماری که در یک فامیل مثلا به وجود بیاد و بیمار میشه اینه که مزاحمش نشم تا حالش خوب بشه. وقتی میرن میشینن، این بیچاره زن باشه، شما مرد نامحرم، بجور چادرش رو بگیره تو سرش، معذب باشه تا شما بلند شید برید. مرد باشه چه بسا مشکل داره، مریضه، ناراحته، خوابش میاد، خسته است، بیتابه، شما میرید اونجا میشینید که چی بشه؟ به قول ایشون کنگر میخورید و لنگر میدازید بغل مریض که چی بشه؟ زور بند سره. بهترین خدمت به مریض اگه واقعا دوستش میدارید اینه که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، یه زنگ بزن فلانی انشالله حالت بهتر شد، سر فرصت میایم دیدنه. فقط میخوام دعات میکنم که انشالله زود خوب بشین، بدونه که شما به یادش هستی، در این حال مزاحمش هم نشدی، مشکلی هم براش به وجود نیومده، انشالله حالش که خوب شد بیاد. اما یا علی از تو مدر، ملاقات همه میخوان محبت کنن به نظر خودشون، اما این محبت نیست. 50 نفر آدم گله میشن توی این اتاق کوچک بیمارستان، از سر کل هم بالا میرن و همشون هم به هم حرف میزنن. مغز سالم باشه داغون میشه دیگه، چه برسد مغز بیمار. یکشون گفته بود، حالا شوخی است البته، این شاید واقعیت این مقدار دور داشته باشه، اینطور شنیدم، دیده بود که این کمپیوتری که آوردن اونجا هی باز میکنند و به هم تعارف میکنند. بفرمایید کمپوت بخورید. بعد یکشون آمده گفت تو برای شما هم باز کنید. گفت وقتی من سالم بودم که بهم داده بودید خورده بودم، حالا اینجا نبوده، شما بخورید به جای من. وقتی میشد خودم بخورم که به کارم به اینجا کشیده نشه، کسی به من نداد. الان که اومدم اینجا نمیتونم اون میوه بخورم، هی دارید تعارف میکنید به من و جلو چشم من هی میخورید که من حسرتش به دلم بمونه که این کمپوتای که آوردن خودشون دارن میخورن. خب برید بیرون وایید بخورید. جمع کنم حرف را، خسته نشینید. میخوام یه نکته بگم، میخوام بگم در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد، مردم مدینه دو دسته شدن. یک دسته اونهایی بودن که با حرفشون، با عملشون، با پولشون، با زندگیشون، با تمام وجودشون خون به دل اهل بیت کردن. خدا میدونه چقدر نیش زدن به دل حضرت زهرا و چقدر نق زدن و کاری کردن که حضرت زهرا از خدا تقاضای مرگ بکنه. یه عده بلند شدن، مخصوصا زنهای مدینه، از مهاجر و انصار اومدن، اجازه میدید ما یه جلسه بیان دیدار شما. آمدن زهرا جان ما نتونستیم یه وقت شما حمایت بکنیم، اومدیم به شما تسلی بدیم، اومدیم دلداری بدیم. یه خطبه حضرت برای اینا خوندن، درد دل کردن، مشکلاتشون رو گفتن که ما همه وجودمون برای خیر رسوندن به شماست، ما از شما چیزی نمیخوایم، ما نه از شما ادعای مالی داریم، نه کمک از شما میخوایم، نه کاری داریم باهاتون، اگه قدمی برداشتیم برای خیر شما برداشتیم. قدر خودتون رو بدانیم. من نمیدانم آیا تو اون جلسه فاطمه زهرا به زنهای مدینه فرمود چقدر برای من دلتون سوخت وقتی شنیدید پهلوی منو شکستن. من نمیدونم آیا سوال کرد از اوشون زنهای مدینه وقتی شنیدید در خانه ما آتش زدن چه حالی پیدا کرد، وقتی شنیدید بچه‌مو کشتن چی گفتید. اما میخوام بگم بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، زنها یک دیدار دیگری هم داشتن، اومده بودن سرسلامتی بدن به حضرت زینب. یه مرتبه پرده را کنار زد زینب آمد، یه نگاهی به این زنها کرد، صدا زد زنهای مدینه اومدید سرسلامتی بهم بدید؟ میخواید براتون بگم چه مشکلی در زندگی ما به وجود آمد؟ آی زنهای مدینه، دیشب مادرم فاطمه نشست، تا دیر وقت موهای سر منو شانه کرد، لباس نو به من پوشان، مرو مرتبم کرد، گفت فردا میان دیدن تو، نمیخوام دخترم جوبیده باشه. دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی، امشب چرا کنج لحد کاشانه کردی مادر جان؟ در کودکی شد قسمت من خانداری، هم خانداری میکنم هم سوگواری، گریم برای نور دو عینت مادر جان، نور دو عینت یعنی حسینت. آی زنهای مدینه، ای کاش محسن ما رو نکشته بودن، تا حالا که مادرمون شهید شده، هر وقت حبس دیدن مادرمون رو میکردیم به محسن نگاه میکردیم. میخوام عرض کنم زینب جان، برای زنهای مدینه درد دل کردی، اما چه حالی داشتی اون وقتی که آمدی بالای بلندی، نظر کردی دیدی سر بریده حسینت بالای نیزه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون. برای شفای همه مریضا و به قصد آموزش همه اموات و گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده و دست جمع، همه با هم چند مرتبه این آیه